اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان ارجمند، با برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شام دوشنبه 4 فوریه سال 2019. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که قشر سیاسی این کشور حق مذاکره با گروه طالبان را دارد، اما به گفته آقای عبدالله نباید محوریت دولت افغانستان در همچون مذاکرات نادیده گرفته شود. اظهارات رئیس اجرایی افغانستان در حال بیان می شود که قرار است برخی سران سیاسی افغان با شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهور غنی، حتی محمد نور والی پیشین ولایت بلخ و محمد محقق معاون پیشین رئیس اجرایه فردا سه‌شنبه با نمایندگان گروه طالبان در مسکو پایتخت روسیه ملاقات کنند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با اشاره به نشست مسکو گفت در صورتی که محوریت دولت افغانستان در چنین نشست ها نادیده گرفته شود، آنچه وی آن را لجاجت گروه طالبان نامید بیشتر خواهد شد. آقای عبدالله همچنین اذعان کرد که حکومت افغانستان نتوانسته از اجماع صلح در میان مردم و قشر سیاسی این کشور نمایندگی کند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان موقف طالبان را عمدترین و اساسی ترین مانع برای تحقق صلح در این کشور خواند. آقای عبدالله تاکید کرد که تاکنون در موقف گروه طالبان هیچ تغییری نیامده و به گفته ای وی عدم تغییر موقف طالبان دلیل اصلی تداوم وضعیت کنونی در افغانستان می باشد. روند توزیع کوپون برای خانواده قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان امروز رسماً آغاز شد. اداره تدارکات ملی افغانستان گفت که ارزش ماهانه این کوپون نزدیک به 5000 افغانی است و این کوپون برای مدت یک سال به بازماندگان قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغان توزیع خواهد شد. هزینه این کوپون از بودجه اداره تدارکات ملی افغانستان پرداخته می شود و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در محفل آغاز رسمی توزیع این کوپون حاضر بود گفت که قرار است این کوپون در آینده در سراسر افغانستان توزیع شود. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. حکومت پاکستان دستور آغاز تحقیقات در مورد مرگ آرمان لونی را صادر کرد. آرمان لونی یکی از فعالان حقوق پشتونهای پاکستان و از اعضای تحریک تحفظ پشتون به رهبری منظور پشتین بود که روز شنبه درگذشت. خانواده و نزدیکان آقای لونی ادعا می‌کنند که در جریان درگیری‌های روز شنبه بین پلیس و فعالان حقوق پشتونها در کویته مرکز ایالت بلوچستان، نیروهای پلیس به گونه عمدی آرمان لونی را هدف قرار دادند و وی را کشتند. اما پلیس و دکتران میگویند که آقای لونی در اثر حمله قلبی جان داد. حکومت پاکستان تاکنون نگفته که چرا دستور تحقیقات در مورد این فعال حقوق پشتونها را صادر کرده است. پشتونها حدود 15% جمعیت 220 میلیونی پاکستان را تشکیل می‌دهند و برخی گروه‌های حامی این اقلیت قومی به شمول تحریک تحفظ پشتون نیروهای امنیتی پاکستان را به سرکوب و بدرفتاری با پشتونها در این کشور متهم می‌کنند. برهم ساله رئیس جمهور عراق می‌گوید که دونالد ترامپ از بغداد این اجازه را نگرفته که نیروهای نظامی مستقر آمریکا در عراق ایران را زیر نظارت داشته باشند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت که ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق برای نظارت از فعالیت‌های ایران در منطقه یک امر ضروری است. آقای ترامپ همچنین ایران را یک مشکل واقعی در منطقه خواند. برهم ساله رئیس جمهور عراق امروز در واکنش به این اظهارات آقای ترامپ گفت که آمریکا یک قدرت بزرگ جهانی است، اما این کشور نباید اولویت‌های سیاسی خود را در عراق دنبال کند. رئیس جمهور عراق همچنین افزود که آمریکا نباید بار مشکلات و مسائل سیاسیش را به دوش عراق بیندازد. آقای ساله گفت که داشتن روابط خوب با ایران و سایر کشورهای همسایه عراق همسو با منافع بنیادی بغداد است.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از اعزام 3750 سرباز اضافی به مرز با مکزیکو خبر داد. این وزارت گفته است که با اعزام این تعداد سربازان، شمار مجموعی سربازان آمریکایی در مرز با مکزیکو به 4350 تن افزایش می‌یابد. وزارت دفاع آمریکا گفت که هدف از اعزام نیروهای نظامی به این مرز، همکاری با مامورین اداره گمرک و حفاظت از مرزهای آمریکا می‌باشد. این وزارت در ماه اکتبر سال گذشته برای نخستین بار نیروهای نظامی را به خاطر جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی از مکزیکو به داخل خاک آمریکا به این مرز اعزام کرد. اقدامی که مورد استقبال حامیان دونالد ترامپ و اعضای حزب جمهوری خواه قرار گرفت. اما مخالفان سیاسی آقای ترامپ این اقدام را نکوهش کرده و آن را یک مانور سیاسی خواندند. نو کشور اروپایی امروز اوان گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخت. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم میکند.
فرانسه، اسپانیا، آلمان، بریتانیا، پرتغال، سویدن، دنمارک، اتریش و هلند در یک اقدام هماهنگ شده از تصمیمشان در مورد برسمیت شناختن آقای گوایدو که خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرده است خبر دادند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور کنونی ونزوئلا ضمن نکوهش این اقدام کشورهای اروپایی گفته است که رهبران اروپایی فقط تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تعقیب می‌کنند. خوانو گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا ماه گذشته میلادی خود را به حیث رئیس جمهور این کشور اعلام کرد. این در حالی است که روسیه و چین از ادامه حمایتشان از نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا خبر دادند. روسیه در واکنش به تصمیم اخیر کشورهای اروپایی در مورد بررسمیت شناختن آقای گوایدو به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا، کشورهای اروپایی را به مداخله در امور داخلی سایر کشورها متهم کرده است.
شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز پس از ملاقات با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که توکیو و برلین در قبال صلح و رفاه جهانی مسئولیت مشترک دارند. رهبران ژاپن و آلمان همچنین ابراز امیدواری کردند که بحران رهبری در ونزوئلا هر چه زودتر و به گونه دموکراتیک حل شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که برای یک سفر دو روزه به ژاپن رفته و کشورش اوان گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته است گفت که آقای گوایدو باید هر چه زودتر زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در ونزوئلا مساعد کند. صدر اعظم آلمان همچنین افزود که کشورش به خاطر جلوگیری از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بدون کدام توافق هر چی در توان دارد انجام خواهد داد. اما خانم مرکل افزود که آلمان نمی‌خواهد روی توافق کنونی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی مذاکره مجدد کند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حال می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به صلح سیاسی مبتنی بر تدبیر و منطق تاکید دارد و هر گونه نگاه تحقیرآمیز به این روند را غیر قابل قبول می داند. از سوی هم رئیس اجرایی افغانستان می گوید حکومت نتوانسته است از اجماع ملی در مورد صلح این کشور به درستی نمایندگی کند و همین مسئله پراگندگی پروسه صلح را در پی داشته است. شرح گزارش از همکار ما خیرالله رسولی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک شنبه شب در نشست در ارگ به تامین صلح تاکید کرده است که اساس آن رعایت حقوق هر شهروند افغان باشد. به گفته آقای غنی تامین صلح با تدبیر منطق و وحدت ملی افغان ها ممکن است و تلاش ها در این راستا نتیجه خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان گفته است که اگر قیمت تامین صلح آسیب رسیدن به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باشد در موجودیت وی غیر قابل قبول است. این فیلم هایی که به نیروهای امنیتی و دفاعی تحقیرآمیز نگریسته شده من قبلا تماشا کردم. نتیجه اش چی بود؟ بربادی افغانستان. بار دیگر می خواهند که تیاره ها و تانک های ما را به حیث پرزجات به همسایه های ما بفروشند. این را هیچ افغانی نمی پذیرد. نمی پذیریم. تا ابد این گونه تحقیر را نمی پذیریم. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که در مورد تحولات اخیر و پروسه صلح با خبرنگاران صحبت میکرد، بر ناتوانی حکومت در نمایندگی درست از اجماع ملی در مورد صلح این کشور اعتراف کرد. آقای عبدالله گفت که اجماع ملی از صلح در میان اکثریت شهروندان افغان، اقشار سیاسی و نهادهای مدنی وجود دارد، اما حکومت نتوانسته است که از این اجماع در پروسه صلح درست نمایندگی کند. به گفته رئیس اجرایی افغانستان، برخی مقام‌های حکومتی پروسه صلح را شخصی فکر می‌کنند و مشوره‌های موجود در این خصوص نیز متداوم نبوده و سبب پراکندگی شده است. مسئولیت ما است که به خاطر هدف صلح باید اجماع ملی را ایجاد کنیم. اگر نکنیم، خدای نخواسته اگر کشور یا مملکتی که سوء نیت داشته باشد، آنها هم به هدفشان میرسند و اگر طالبان هم این نیت را داشته باشند که از این وضعیت به نفع خودشان نه برای آوردن صلح استفاده کنند، برای آنها نیز زمینه فراهم میشود. آقای عبدالله افسود که مانع اساسی تامین صلح موقف طالبان است که تغییر نکرده و آن گروه با وقت کشی در این فکرند که ممکن با تماسها و گفتگوها در جاهای مختلف جایگاهشان تقویت و با خروج نیروهای خارجی از افغانستان ضرورتی به مذاکرات صلح نمی‌بینند و می‌توانند دوباره به قدرت برسند. همچنان آقای عبدالله با تاکید بر اجماع ملی و منطقه گفت که در مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان اصل است. همچنان رئیس اجرایی هشدار داد که برهم زدن روابط افغانستان با جامعه بین‌المللی به ویژه ایالات متحده به نفع این کشور نیست، بلکه باید انتقادها و دیدگاه‌ها با جامعه جهانی سره در میان گذاشته شود. اینستیتوت صلح افغانستان به این باور است که ناتوانی حکومت در انسجام امور صلح دلایل مختلف دارد که در صدر آن اختلافات موجود میان سران حکومت وحدت ملی است. یاسر احمدزی رئیس این اینستیتوت به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
دوم، حلقاتی که به اشاره های استخبارات بیرونی خصوصا کشورهای همسایه در افغانستان مهره های خود دارن و بازی می کردن، یک علت بزرگش این شده می تانه، چون تعریف غلط رکانها داره که در صلح افغانستان ضرر ایشان است، به او خاطر یا کوشش‌های نهایی خود کردن همیش که صدرای صلح در افغانستان شوند.
سران حکومت افغانستان نیز به این باورند که برخی سران سیاسی افغان با مخالفت و موضع‌گیری هایشان میخواهند با استفاده از هر وسیله ممکن دولت را تضعیف کنند و رئیس اجرایی تأیید کرد که یکی از کشورهای منطقه نیز میخواهد که یک حکومت ضعیف در افغانستان باشد. این اظهارات در حال مطرح میشود که تلاش ها برای گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان و طالبان در این اواخر شدت گرفته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با گزارش های از افغانستان ادامه می دهیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید در نشست های صلح نباید محوریت دولت نادیده گرفته شود. عبدالله عبدالله در واکنش به شرکت شماره از چهره های سیاسی در نشست مسکو تاکید می کند که نادیده گرفتن محوریت دولت در نشست های صلح لجاجت طالبان را بیشتر می سازد. گزارش از جلال میرزاد.
قرار است فردا نشست مسکو با حضور شمار از چهره های سیاسی و نمایندگان طالبان برگزار شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرای دولت وحدت ملی افغانستان برخلاف ریاست جمهوری با حضور چهره‌های سیاسی در این نشست مخالفت نمی کند.
با قبول تمام کمی‌ها و کاستی‌ها ترجیح ما همی می بود که شکل دیگه می داشتی نشست، اما اگر در روز یک روزنه باز شود برای باز هم بر گفتگوهای واقعی صلح، باز هم شاید که یک قدم باشه. به این نسبت نمیخوام که کاملا بدبینانه قضاوت بکنم و از حق سران سیاسی که خواستن در روز شرکت کنن به او تعرض داشته باشم.
در نشست مسکو حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد حنیف اتمر، عطا محمد نور، محمد محقق، یونس قانونی و شماره چهره‌های سیاسی دیگر شرکت می کنند. رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان از کوتاهی حکومت در ایجاد اجماع ملی برای گفتگوهای صلح سخن می گوید.
به نسبت تشتت و پراگندگی در بین خود ما میدان تبلیغات در دست طالباست. میدان تبلیغاتی رو بردن اونا.
اما برخی از چهره‌هایی که قرار است در نشست مسکو شرکت کنند میگویند که این نشست گام خوبی برای کشانیدن طالبان و حکومت افغانستان به دور یک میز خواهد بود.
راه هموار میشه برای تفاهم بین الافغانی که افغانستان شمول باشه و طرف هر دو طرف قضیه یعنی تحریک طالبا، حکومت، عذاب سیاسی و شخصیت های مطرح در کشور در انشاءالله تعالی در مذاکرات بعدی شرکت خواهند کرد.
زمینه برای مذاکرات بین الافغانی باید میسر شود تا افغان ها بین خودشان بنشینند و در مورد آینده افغانستان که حکومت موقت است یا هر چیزی که هست در رابطه با خود افغان ها باید تصمیم بگیرند.
پیش از این نیز نماینده های طالبان با اعضای شورای عالی صلح با میزبانی وزارت خارجه این کشور در مسکو دیدار و گفتگو کردند. اما این بار فدراسیون روسیه گفته است که این نشست را شهروندان مقیم افغانستان در روسیه را اندازی کردند و حکومت این کشور نقش ندارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. حکومت افغانستان در جریان یک سال آینده برای تعداد از خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی کشور کوپون توزیع می کند. با وجود استقبال از این اقدام، شمار آن را اقدام کمپاینی می خوانند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
اداره تدارکات ملی افغانستان اعلام کرد که روند توزیع کوپون به 12,000 خانواده قربانیان نیروهای امنیتی در کابل رسما آغاز شد و این کوپون که ارزش آن ماهانه نزدیک به 5,000 افغانی می رسد برای یک سال به این خانواده ها توزیع خواهد شد. هزینه این کوپون را اداره تدارکات ملی افغانستان می پردازد. احمد رامی نیاز، مسئول ارتباطات استراتژیک اداره تدارکات ملی افغانستان، به صدای آمریکا گفت:
این شامل 8 قلم مواد غذایی است، شامل آرد، برنج، روغن، عدس، بوره، چای می باشند که قیمت هر کدام از این، قیمت هر بسته که برای خانواده شهدا ما را توزیع می کنیم قیمتش 4000 و اضافه تر از 4800 افغانی می شن.
آقای رامین گفت که اداره تدارکات ملی از نهادهای امنیتی خواسته که فهرست از خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی را در اختیار آنان قرار دهد و تاکنون فقط فهرست خانواده های قربانیان مقیم در کابل در اختیار آنان قرار گرفته است. آقای رامین مشخص نساخت که در کابل چه تعداد از خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی زندگی می کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که شخصا این روند را در ارگ با حضور تعداد از اعضای خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی آغاز کرد گفت که هزینه این کوپون از صرفه‌جویی در تدارکات ملی پرداخت می شود که نشان دهنده شفافیت است. آقای غنی تاکید کرد که این روند در آینده در سراسر این کشور تطبیق خواهد شد.
در قدم اول کابل است، از خاطر که احصایه و معلومات و سیستم توزیع که ضرور است در کابل ایجاد می شود. تمام مغازا به صورت اصلی بدون از این که از پیشتان رشوت بخواین کوپونتان با وقت و زمان برتان اجرا میکنم. این تعهد ماست. از این خاطر است که خواهش میکنم که هر خانواده شهید بایومتریک شوه که کارتتان پیش کنین در چند دقیقه کوپونتان به دست بیارین.
این روند در حال آغاز شده که هنوز هم شمار از خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی از بی‌توجهی حکومت به وضعیتشان شاکی‌اند. مادر منوچهر تلوار یکی از قربانیان نیروهای امنیتی گفت:
خودشان اولادشان نیجه نیست. خودشان نیجه که یک دقیقه که هستن یا می باشن و یکات چه پروای غریب دارن. چه عدل یک آدم همه توی غم دیده ایران دیده عدل دو چی میهند دختر قندم؟
حمیدالله توخی عضو کمیسیون بازماندگان قربانیان و معلولین ولسی جرگه در صحبت با صدای امریکا این اقدام رئیس جمهور غنی را کمپاینی و نمایشی خواند. آقای توخی تاکید کرد که باید به خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی به گونه جدی و بدون اقدامات نمایشی توجه شود.
و ما به یک داشتیم که فقط همون یک عمل کمپینی هست، یه حکومت توانمندیش نداره، یکیش خوبیست توانمندیش نداره که امو شهاده موتاش بنا با تاسف باید بگویم گیر در دست صدفه هزار میرسه در ولایت، در تمام ولایت در افغانستان ای آمگی اک داره. حکومت ده این نه توانمندی داره، نه شفافیت داره، نه بازوان داره، اندازه این کانات داره.
این برنامه در حال روی دست گرفته شده که آمار مشخص از شمار کشته ها و زخمیان نیروهای امنیتی افغان در 18 سال گذشته در دسترس رسانه ها قرار نگرفته و مشخص نیست که آیا چنین ارقام نزد نهادهای امنیتی وجود دارد یا خیر. اما رئیس جمهور غنی اخیراً گفته است که در 4 سال اخیر بیش از 45,000 نیروی افغان کشته شده اند. همچنان به تازگی حکومت افغانستان اسم اداره معلولیت و ورثه شهدا را به وزارت دولت در امور شهدا و معلولین تبدیل کرده است و معاونیت انسجام امور معلولین و ورثه شهدای نظامی را نیز ایجاد کرده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ادامه میدهیم به تقدیم گزارش های این ساعت. کمپاین نهالشانی بهار امسال بر روز دوشنبه در جلال آباد آغاز گردید. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار می گوید امسال در بیش از 1,000 جریب زمین باغهای مختلف ایجاد خواهد شد. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
حیات الله حیات ولی ننگرهار در مراسم آغاز کمپین بهاری نهالشانی در ولایت ننگرهار گفت که امسال بیش از 160,000 نهال مثمر غیر مثمر و زینتی توسط ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت غرس خواهد شد. ولی ننگرهار افزود که با استفاده از تولیدات قوریه‌های شخصی ننگرهار به شمول این ولایت در ولایات کنر، لغمان و نورستان نیز نهال غرس خواهد شد. با گفته ی آقای حیات، برای نگهداری نهال‌های غرق شده در هماهنگی با اداره شاروالی تدابیر ویژه را روی دست گرفتن و به کسان نهال کمک میکنن که نگهداری آن مطمئن باشند.
سکال با پننگرهار که 138,000 شاو
امسال در ننگرهار در حدود 168,000 نهال مختلف از سوی ریاست زراعت و مالداری تولید شده و در محلات عامل منفی غرس میگردد و 2.1 میلیون نهال دیگر توسط قوریه های شخصی تولید شده و آن را ما در محلات غرس میکنیم که در محلات به درستی نگهداری شوند. عبدالوارستان، معاون ریاست زراعت ننگرهار، گفت که به منظور سرسبزی محیط در این ولایت در نقاط مختلف نهال غرس میکنند. همچنان آقایتان افزود که امسال برنامه احداث باغهای میوه در نقاط مختلف این ولایت روی دست است. برای ترویج سیتروس اقلیم ولایت ننگرهار خیلی مناسب است. خوشبختانه که امسال در حدود 10,000 تن حاصل برداشتیم. ما کوشش کردیم که تقریبا تا سه برنامه 1300 جریب زمین را باغهای سیتروس و سایر میوه‌جات بسازیم. در ننگرهار ما در 11 ولسوالی جنگلات داریم که 164,000 هکتار زمین را در بر میگیرد. تنها در ولسوالی های شیرزاد و دهبالا قطع درختان جریان دارد و دیگر جنگلات ما محفوظند. به گفته قوریه‌داران، برای سرسبزی این ولایت حفاظت و پرورش نهال‌های غرق شده را بیشتر در نظر خواهند گرفت. ولفت الله یکی از قوریه‌داران در ولسوالی سخرود ننگرهار گفت:
ما نمیال قوریه داریم، در باغ ما تقریبا 1,00,000 قوریه داریم. نمیال با سوتروس خاندانش زینتی میوه‌دار هر رقم ما خودم نمیال کارگر داریم، خودم باشی سوند باغ دوا پاشی کار داره، نرمکاری کار داره، آبیاری کار داره، کود کار داره، باید ما خدمت زیرا کنیم.
بیشتر شهروندان جلال آباد و آگاهان زراعتی انتقاد دارند که دولت هر سال نهال غرس می کند، ولی اینکه به درستی نگهداری نمی شوند، این نهال ها خشک می شوند و یا هم خوراکی مواشی می گردند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. رالف نورتم والی ورجینیای ایالات متحده آمریکا پس از آن که در یک وبسایت اینترنتی کتاب محصلین دوران فاکولته طب از محل آموزشی او به نشر رسید و در آن تصویر مرد ناشناس با صورت سیاه با فرد ناشناسی دیگر در لباس و کلاه یک گروه نژاد پرست آمریکایی شامل است، با واکنش‌های شدید علیه خود مواجه شده است. والی ایالت ورجینیا می گوید که این عکس مربوط به او نمی شود. شرح بیشتر از نجیب خلی.
مظاهره کنندگان خشمگین به روز شنبه یک روز پس از نشر عکس جنجال برانگیز در کتاب سالنامه دوران فاکولته رالف نورتم والی ورجینیای امریکا در خارج از اقامتگاه وی در ریچموند مرکز ایالت ورجینیا جمع شده و دست به اعتراض زدند. اعمال شما عواقب می داشته باشد. درک این که این یک اسکلت پنهان بود بیانگر قوت و شدت حس برتری نژاد سفید شما است. فکر کنید که آیا این رفتار قابل قبول والی ما در ایالت مشترک المنافع ورجینیا است؟ رالف نورتم گفت شخصی را که در این عکس سال 1984 رویش را سیاه کرده به یاد ندارد، اما او گفت به یاد دارد که در عین سال برای اشتراک در یک مسابقه رقص مایکل جکسون روی خودش را سیاه کرده بود.
I remember the dance contest.
من مسابقه رقص در سان آنتونیو را به یاد دارم، مثل این که دیروز بوده باشد. بنابراین نتیجه گیری من این است که یقینا مسئولیت آنچه را که در سان آنتونیو اتفاق افتاد به عهده می گیرم. از آن آموخته ام، اما آن عکس من نیست. من نه در لباس کیکیکی آن گروه محافظه‌کار طرفدار برتری نژادی هستم و نه هم آن فرد با روح سیاه.
دریک جانسون رئیس اتحادیه ملی برای پیشرفت سیاه پوستان میگوید نورتم باید استعفا دهد حتی اگر عکس او هم نباشد.
And whether he actively participated.
چه این که او فعالانه و یا غیر فعالانه در این عمل سهم داشته، تا کنون اجگاه نگفت که این کار صورت گرفته است و آن را رد کند، و یا این که نگفت که من طور دیگر بار آمدم و جز فرهنگ جنوبی بودم که تبعیض طلب بودند و حالا تغییر کردند.
نورتم میگوید اگر میدانست که رنگ کردن رویش برای مسابقه رقص مایکل جکسون چقدر دردناک است این کار را نمی کرد. منتقدین میگویند کنفرانس خبریش خوب نبود. او یقینا نشان نداد که چرا این عمل جنجال برانگیز است. او آن را به یک نظر پرسی خودش مبدل ساخت تا اینکه یک موضوع تبعیض نژادی باشد. بعضی دموکرات ها و جمهوری خواهان به شمول نانسی پلوسی رهبر اکثریت دموکرات ها در کنگرس از نورتم خواستند تا استعفا دهد.
و آخرین گزارش این ساعت، قرار است رئیس جمهور ترامپ خطابه سالانه اش را به کنگرس و مردم امریکا ساعت 9 شب سه شنبه ایراد کند. شرح گزارش از سید عزیز الرحمن.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سخنرانی سالانه اش به کنگرس را فردا شب ایراد کند. رئیس جمهور ترامپ این سخنرانی را در حال ایراد می کند که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کانگریس جلسه این سخنرانی را ریاست خواهد کرد. خانم پلوسی آخرین بار 9 سال قبل یعنی سال 2010 این سمت را بر عهده داشت. در آن زمان او از اجندای باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده به خوشی استقبال می کرد. اما امسال مخالف سرسخت پیشنهاد اساسی رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر ساخت دیوار مرزی با مکسیکو می باشد.
در بودجه امسال هیچ پول برای ساخت دیوار شامل نخواهد بود.
رئیس جمهور ترامپ نیز از موضعش عقب نشینی نمی کند و می گوید که موانع فیزیکی در امتداد سرحد با مکسیکو باید ساخته شود.
اگر دیوار مرزی نباشد نتیجه نخواهد داد. خانم پلوسی سیاست بازی می کند. اگر دیوار نباشد نتیجه نخواهد داد و ما همین حالا این دیوار را اعمار می کنیم.
اختلاف میان قصر سفید و قانونگذاران دموکرات روی ساخت دیوار مرزی با مکسیکو دلیل عمده تعطیلی اخیر حکومت فدرال ایالات متحده بود. با وجود آن که تعطیلی 35 روزه پایان یافته است، اما قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه 11 روز دیگر مهلت دارند تا روی یک بودجه توافق کنند که پول ساخت این دیوار شامل آن باشد. در غیر آن حکومت دوباره تعطیل خواهد شد.
اینک میرسیم به ختم برنامه اول دری از رادیو آشنا صدای امریکا. لحظات بعد توجهتان را به بخش پشتو و برنامه گفت و شنود جلب میکنیم. تا برنامه دیگر، شام همه ایتان بخیر.